چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، خوش اومدید به ایستگاه فردای تابستانی، اولین روز تابستونتون بخیر، خوبین، خوشین، سلامتین. من فرشید منافی هستم و از این لحظه تا ساعت 9 شب همراه شماییم با ایستگاه فردا از رادیو فردا. تو این فصل سال تو مملکت ما خیلی ها از شدت گرما تب میکنن، ولی من شخصا وقتی میشنوم میگن تو ایران قیمت یه دونه تن ماهی شده 100,000 تومان، آب روغن قاطی میکنم خداییش. بابا یه زمانی مردم دیگه هیچی نبود، دوتا تن ماهی باز میکردن میخوردن دیگه، الان تن ماهی هم شده غذای اغنیا، یعنی ماشاءالله به این تورم. واقعا آخرین تورمی هم که عزیزان اعلام کردن حدود 70%، یعنی مسئولین خدوم و زحمتکشمون یه یا علی دیگه بگن رسیدیم به 100% و اونم رد کردیم به حول و قوه غیر الهی. میدونید که وقتی تورم به 100% یا بالاتر از اون میرسه چجوری میشه؟ که الان میگم براتون، الان مثلا تو آرژانتین تورم بالای 100%ه و مردم خب دیگه زورشون به خریدای درشت و مهم که اصلا نمیرسه، اون که هیچی. بنابراین چیکار میکنن؟ میرن دم در رستوران ها صف میکشن تا برن پولشون رو حداقل خرج غذا خوردن بکنن. میدونی چرا؟ چون میدونن فردا دوباره ارزش پولی که الان دستشونه رفته پایین تر و با اون پول همون یه بشقاب غذا رو هم نمیتونن بخورن. این است افق آینده مملکتی که زیر نظر مقام له رهبری و کارگزارانش داره اداره میشه. واقعا اگه مترسک گذاشته بودن 4-5 دهه یک کشور به این ثروتمندی رو اداره کرده بود، وضعمون بهتر از این بود، به خدا بهتر از این بود. چون مثلا آرژانتین که حالا وضعش اونه، فرقش با ما اینه که نفت مفتی که نداره، حالا چیز مثقال از صادراتش فرآوردهای نفتیه، نه مثل ما که روی دریای نفت و گاز نشستیم ولی تن ماهی 100,000 تومانی بعد ملت سقف بزنن. نمیدونم والا چی بگم. بریم ببینیم که دیگه تو این هفته گذشته چه خبرایی بوده و چه اتفاقاتی افتاده که با هم به اتفاق یه نمک فلفلی روش بزنیم و قابل هضمش کنیم و بدیم بره پایین. برو بریم. این هفته که ما نبودیم خبر اومد یه چند میلیارد از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شده، بعد از اون ورم خبر اومد یک هیئتی از برادران حماس دارن میان تهران. یعنی مدیون این، اگه فکر کنین این به اون ربطی داشته ها. بابا حالا میخوان بیان یه سری به ما از زمله بزنن، بالاخره آب و هوایی عوض کنن جان. نه چمدون خالی نیاوردن، حالا آورده باشن هم میخوان سوغاتی بخرن ببرن، پفک و کلوچه و این چیزا. نه نیومدن با چمدون دلار ببرن، حالا یه بار قبلا اومدن نفری دوتا چمدون 40 کیلویی دلار بردن دیگه، اونم دلارای لاقرآنی بوده، معظمله داده بوده، این به خاطر تبرکش، به خاطر برکتش، وگرنه 18 تا چمدون 100 دلار یا چیزی نمیشه که. خلاصه این تشریف فرمایی هیئتی از طرف حماس ربطی به آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران اصلا نداره. حالا اصلا داشته باشه، این دلارا که اول آخر قرار نیست مثلا تو جیب من و شما بره که حالا بدم به برادرای سپاهی یا برم بدم به من برادرای حماس، چه فرقی داره؟ اینه که بخیل نباشین، تو کار بزرگتر هم دخالت نکنین، یه مقدار صبر کنین، یارانه شما هم واریز میشه جان. چرا به شما با قطره چکون ریال میدم، به حماس با چمدون دلار؟ ها شما معلومه از این سوالات منظوری داری دیگه، معاندی؟ ها آره نشر عکازی به قصد تشویش اذهان عمومی. اصلا حالا که اینطور شد بذار معظم ده جوابتونو بده بیا.
ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم
بیا.
و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
بیا و بعد تو چشم مردم ایران هم در بیاد، همینو میخواستی؟ حالا باز برو بگو چرا درست وقتی یه بخشی از دلارای ایران آزاد شده از حماس دارن میان اینجا؟ به تو چه اصلا؟ همینه که هست، مملکت ارث باباش دوست داره دلارا رو بده به حماس و حزب الله و یمن و نیجریه و سوریه و کوفت و زهرمار و بقیه و فلان.
والا
ما که نبودیم این چند روز فرمانده پلیس استان مازندران سردار مفخمی که تازه به این سمت منصوب شدن اومدن گربه رو دم هجله بکشن که حساب کار دست همه بیاد. ایشون در بازدید از نیروها و دستاوردهای پلیس مقتدر استان مازندران خطاب به یه حالا جناب سروانی بود چی بود، یه سری توصیه های پلیسی کردن درباره برخورد با متهمان هنجار شکن. گوش بدین اینا.
تو این استان، تو این شهرستان های ما خدای نکرده ناهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنی. پاسخش هم با من.
عجبا، میگی گردن ناهنجارا رو بشکنی، جوابش با من. خلاص آقایون خانم ها اگه این روزا راهی مازندران هستین در جریان باشین دیگه، بچهای خود مازندران هم حواسشون رو جمع کنن، سردار اعصاب مصاب نداره. سر هر تقاطع و در اماکن گردشگری استان پلیس گردن شکن مستقر شده و با مسئولیت فرمانده محترم استان وظیفه داره گردن هر کس خواست ناهنجاری کنه رو بگیره بشکنه. بله پلیس خدمتگزار مردم با متهمین اینجوری برخورد میکنه. بعد که تو فضای مجازی ملت هنجار شکن خیلی معترض شدن، گفتن منظور جناب فرمانده سارقین و زورگیرها بوده، امان از دست این سارقین هنجار شکن. ما تا حالا فکر میکردیم اینا فقط به پیدا بودن موی زنا و پوشششون و موزیک و رقص و عشق و حال و فلان و اینا میگن هنجار شکنی. تو نگو سرقت هم هنجار شکنیه، به هر حال واژه ها معانی وسیعی دارن دیگه. خلاصه میرین شمال حواستون رو جمع کنین، یهو دیدی رفتی دم ساحل داری از آفتاب و دریا لذت میبری، یکی اومد به حکم قانون با مسئولیت سردار مفخمی گردن تو بشکنه. تا بیای ثابت کنی نوع ناهنجاری چیه دیگه، گردن چی کسه رفته، چون میدونی که اول میشکنن بعد توضیح میدن اینا معمولا. ولی چه بشکن بشکنی بشه ها ها، بزن زنگو. ما که نبودیم محمد آقا مایلی کهن که این روزا ترکیب تیمشو هجومی چیده حسابی و چپ و راست داره به نقاط حساس ورزش و حتی خود نظام ضربه میزنه، یه مصاحبه دیگه کرد و دل حضار رو برد به شورای نگهبان و از اونجا شیلنگو گرفت به سمت حاج آقای جنتی دبیر این شورا.
ما الان رئیس شورای نگهبانمون چه شخصیتی هستن؟ کی هستن؟
آقای جنتی.
بله. جناب آقای جنتی هستن.
بله بله.
شخصیت حقیقی ایشون واسه من قابل احترام.
بله خالی نبود.
اما آقا شما این ور نمیدونم 60 سال 65 سال میگی بازنشسته.
خب.
ایشون توی یه مسند
بسیار مهم.
بسیار مهم هستن. و چطور اون وقت میخواییم توی این مملکت پارتی بازی نباشه؟ خب یعنی این به نوعی پارتی بازیه دیگه.
او به خصوص بعد از انتشار یه عکس از حاجی جنتی تو مجلس سالگرد حضرت امام، این حرفا دیگه خیلی جالب میشه دیگه. نمیدونم اون عکس رو دیدین یا نه، ولی بنده خدا حاجی جنتی دیگه یه جوری شده 3-4 نفر از جهات مختلف گرفته بودن چه وقت چیزیش از جایش در نره بتونه فقط 3 تا قدم برداره بشینه رو صندلیش. البته بعد از این حرفا مایلی کهن سر شیلنگو یکم جابجا کرد، رفت سراغ سیاست‌های خارجی نظام.
هر چی بلایا بود در سطح منطقه رو برای خودمون خریدیم به خاطر ارتباطات ناپسندی که خیلی جاش عوامل اصلیش خود ما بودیم نه طرف مقابل. شما یه دفعه تاله دیدین که آمریکا یکی بگه مرگ بر ایران؟
نه.
شنیدین؟
نه.
یا پرچم اونو آتیش بزنن؟
نه والا.
اصلا دیدین؟
نه والا.
رئیس جمهورشون، مردمشون، اما ما به اینجا به راحتی میایم چیکار میکنیم؟ پرچم آتیش میزنیم، مرگ میگیم. خب همین میشه که الان به اینجا رسیدیم.
بله یعنی یک یک منویات مقام معظمشون رو ببین، آورده جلو دونه دونه داره میزنه میره جلو. این حرفا هم البته کشف جدیدی نیست، ولی خب شاید با شنیدنشون از دهان امثال حاجی مایلی برای 4 تا که هنوز در خوابن خوب باشه دیگه. در ادامه ایشون رفت سراغ مرقد امام و خاندان معظمش. ببین گوش کن،
ما ایراد میگرفتیم که مثلا قبر رضا شاه نمیدونم مثلا تومن هزینه شده.
خب
درسته؟
آره.
ببخشین الان مرقد امام چند هزار میلیارد تومن هزینه شده که داره بازم میشه.
وای وای وای.
خب ایشون اگه میخواست که همون در وقتی در قید حیات بودن این کارو میکردن. بعد اکثر آقایون هم که میبینید ماشاءالله شکما انقدر شده از نخوریه دیگه.
آره دیگه،
اینا توی طول شبانه روز اصلا با یه دونه چای شیرین
یه خورما
آره با گناه دارن دیگه. اینم خدمت یادگار امام که خب ماشاءالله هزار ماشاءالله میتونه اصلا خودش نقش میلگرد رو تو حرم بابا بزرگش ایفا کنه، چون هم خیلی بنیش خوب به نظر میاد، هم که اصلا کلا دفتر که کارش و اینا اونجاست دیگه، خیلی هم سخت میگذره بهش. هر هفته دو سه بار صبح پاشی از شمرون بکوبی بری جنوب تهران که واسه دو تا مقام فلان دوزاری میخوان با آرمانهای بابا بزرگ تجدید فلان کنن. ایشون هم مثل میل پرچمون بغل وایساده نقش دکور صحنه رو ایفا کنه. حالا جالبه که امثال مایلی کهن که سن جنتی و قطر خمینی کوچیک رفته رو اعصابشون همه از نیروهای خیلی تند و فلفل نمکی انقلابی بودن یه زمانی ها، ولی خب دیگه وضع دیگه خرابتر از اونیه که کسی بتونه حتی برای مؤمنین سابق خودش هم این بدبختی ها رو بزنه بره زیر فرش.
دل به تو دادم بی وفا، دل بستنم ساده نبود، دل به تو دادم
ملینا خانم.
سلام.
حالا احوال چه خبر ها؟
قربانت مرسی. خب ببین خیلی وقت سراغ محیط زیست خب. و آب و کوه و دشت و دمن و طبیعت و جنگل و حیوانات و اینا نرفتیم دیگه، گفتم امروز بریم.
آها بعد در مورد همشون میخوای بگی؟
یعنی ببین همینی که الان میگم خودش همه رو شامل میشه.
خب پس بدبخت شدیم رفت دوباره.
آره دقیقاً.
خب بگو ببینیم چی شده.
خب ببین تحقیقات جدید نشون داده که چی؟ که ما
یعنی بشر
آره فقط توی یه بازه زمانی 17 ساله یعنی از سال 1993 تا سال 2010
خب.
انقدر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردیم که الان این کره زمین نزدیک 80 سانتی متر منحرف شده به سمت شرق.
نه بابا دممون گرم بابا، زمینم جابجا کردیم رفت.
باحال ها اینجوری یعنی... من به ماجرا نگاه نکرده بودم.
همش نگاهت منفیه دیگه ملینا. قدرت بشر رو شما ببین.
آره واقعا در راستای همین قدرت بشر تو همون 17 سال
خب.
ما 2150 گیگاتون آبهای زیرزمینی رو کشیدیم بالا استفاده کردیم.
او نه خیلیه نه.
بله حالا اگه بخوایم دقیق بگیم آره. که بشه راحت فهمید داریم در مورد چقدر آب حرف میزنیم.
آره بگو.
اینجوریه که مثلا ببین این دریاست.
این دریاست خب.
بعد شما 6 میلیمتر به سطح دریا اضافه کن.
اضافه کردم خب.
همین دیگه 2150 گیگاتون برداشت آب زیرزمینی یعنی افزایش سطح دریا به اندازه 6 میلیمتر.
این الان خیلی سخت‌تر شد که چی شد؟
آره اصلا به نظر منم مهم همون 80 سانتی متر انحراف زمینه.
آره اون راحت‌تر بود.
بله.
چی بگم والا؟ ولی این واسه تا گفتی تا سال 2010 بوده تازه، از اون موقع به بعد چی پس؟
دیگه احتمالاً از اون موقع به بعدم یه چند سانتی به این 80 سانتی اضافه شده دیگه.
ای بابا پس اون ضرب المثل دیگه فکر کنم داره واقعا به واقعیت میپیونده.
کدوم؟
همون که میگفتن یارو بلد نبود برقصه میگفت زمین کجه.
من واقعا فکر نمیکردم یه روزی مسائل محیط زیستی اینجوری به رقص هم مربوط بشه دیگه.
آره بابا جان طرف میاد تو عروسی برقصه میخوره زمین، پا میشه با عصبانیت میگه اینقدر از مخازن آب زیرزمینی استفاده کردید زمین کج شد من نتونستم برقصم.
واقعا جالبه. واقعا این خودش در جهت تقویت بهانه های عجق و عجق مردمم کمک میکنه. بله
دل رو بایاره چشت گیره ای داره جذاب و بد اخلاق چقدر میخوامت خودم هوا تو دارم من به تو گیره کارم وقتی میخنده چشت با تو خوبه حالا سمی نشارو قدم بزن تو بارون صدای خنده هامون نشنمه اون کسی که قصه میخواست برامون
اصلی نشوارو قدم بزن تو بارون صدای خنده هامون نشنمه اون کسی که قصه میخواست برامون
دوستان در جنبش زن زندگی آزادی و بعد از اینکه دانش آموزای دختر پسر دبیرستانیمون در جروباجر کردن هیمنه دیکتاتور سنگ تمام گذاشتن میدونین که نظام هم با اونا حسابی سر ستیز گذاشته و بعد از اون فاجعه مسمومیت‌های سریالی که حالا آخرش هم اصلا معلوم نشد چی بود و چی شد هنوزم داره سعی میکنه با انواع و اقسام انگولک‌های ممکن سر به سر این بچه‌ها بذاره. آخرین دسته گل در این زمینه هم برمیگرده به اینکه آموزش پرورش تو روز برگزاری امتحان نهایی یه پرسشنامه شبیه سینجیم عقیدتی میذاره جلوی دانش آموزا که پر کنن، تازه پر کردنش هم اجباری بوده. حالا سوالای این پرسشنامه چی بوده؟ اولا سوالا تستی چند جوابی بود، بعد مثلا با این گزینه شروع میشد: مردم باید از تصمیمات حاکمیت حمایت کنند. دانش آموزم باید با انتخاب یکی از 5 گزینه کاملا موافقم، موافقم، نه موافقم، نه مخالفم، مخالفم و یا کاملا مخالفم پاسخ میدادن. یعنی قشنگ بازجویی شیک و مجلسی از بچه‌ها کردن. حالا فکر کن با کلی استرس اومدی امتحان نهایی بدی، مجبورت میکنن اول بیای به اینجور مزخرفات جواب بدی. گزینه بعدی که دانش آموز باید شفاف نظرشو مینوشت این بود که از این که در نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنم احساس رضایت دارم، بر منکرش لعنت، اصلا ما و این همه خوشبختی محاله محاله. یا مثلا نظر بچه ها رو در مورد جمله برای هر کشوری بهتر است که افراد با عقاید دینی در رأس کارها باشند اینو پرسیده بودن. فکر کنم مرحله بعدی این باشه که قبل جلسه همه رو میبندن به صندلی، یه نفر میاد شروع میکنه شلاق زدن تا دانش آموز 3 بار بگه جانم فدای رهبر، بعد اون موقع میتونه امتحانو شروع کنه. کسی نگه تا آخر جلسه همونجوری به صندلی بسته میمونه. چی بگم والا، خلاصه سوالا همینجور ادامه پیدا میکرد تا میرسید به اینجا که چه مقدار حاضر به دفاع از کشور در صورت بروز هر گونه رخدادی هستید. با اینم واسه اینه که ببینن اگه زمانی جنگ شد بازم میتونن بچه مدرسه یا رو بفرستن جلوی گلوله یا نه دیگه. البته فقط هم جنگ نیستا، نوشته هر گونه رخدادی، یعنی میتونیم روتون مثلا حساب کنیم برای زدن مردم باتون هم بدیم دستتون یا نه. حالا ما نمیدونیم دانش آموز بنده خدا سر جلسه امتحان با اون همه استرس و اینا اینو گذاشتن جلوش آخه چه جوابایی به این سوالا میتونه بده. اما خب هرچی هست ببین ظاهرا کفگیر آقایون بد جور خورده تایدیک و این مسیری که معظمله داره میره کیم جونگ اون کره شمالی خاکیشو قبلا رفته بود. حالا خنده‌دارترین جمله‌ای هم که بالای این پرسشنامه نوشته بودن این بود: اطمینان داشته باشید پاسخ‌های شما محرمانه باقی خواهد ماند. آره جون خودت. ببین می‌خوام بچه‌های باهوش و باسواد ما رو بردارن با این ترفندای مثلا خیلی هوشمندانه‌شون خام کنن خیر سرشون. البته جای تعجب که نداره این کارا. ببین داریم در مورد وزارتخونه حرف می‌زنیم که وزیر تازه تأسیسش ایشون هستن. همین ایشون
دربی رو پیش بینی نمیگه دربی رو.
من فعلا در مورد اونم واقعا تصمیمی نگرفتم که در مورد همین دربی که میفرمایید
پیش
بنده ایران.
ببین باور کن برای اولین بار بود اصلا کلمه دربی رو شنیده بود. مشکلی نیست ها، بالاخره بعضیا نشنیدن، ولی آخه یارو خب چرا جواب میدی به سوالی که نمیدونی چیه؟ من هنوز تصمیم نگرفتم در مورد همینی که میفرمایید. یعنی اگه میپرسید در مورد روش های تغذیه زئوپلانکتون ها نظرتون چیه هم میگفتی بله من خوردم خیلی خوشمزه است. خب بگو نمیدونم. آقا به خدا کسی نمیخورتت بگی نمیدونم. داریم در مورد وزیری حرف میزنیم که رفته بود تو مجلس اینجوری میگفت واسه ما:
باید دانش آموزانمون را از چنگال فضای مجازی وحشی نجات دهیم.
وحشی
سبک زندگی اسلامی ایرانی را با آنها بیاموزیم.
بله بفرما. بعد توقع دارین مجموعه زیر نظر ایشون بیاد به بچه‌ها پرسشنامه بده چیز دیگه‌ای به جز تفتیش عقاید به سبک قرون وسطا توش باشه؟ و توقعتون بیجاست دیگه یه خورده.
دلم فنا شد وسوسه چشمای تو، ببند چشاتو تا ببوسم لبهای تو، آتیش نگاهت چه حسی به من
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
ما روز جمعه با بچه‌ها رفته بودیم تو یه پارکی یه چند تا دختر و پسر جوان و خوشتیپ داشتن میزدن و میرقصیدن. بان گذاشته بودن، صداش هم بلند بود. یکی از این عرازش اومد رچه خدا شده، یه ساندیس هم تو دستش داشت مک میزد، یه و چشمش خورد به اونا، ساندیس رو پرد کرد زمین، اومد بره طرفشون، دید یه نفر، اونا 5-6 نفرن فرشید، باور میکنید دویده بود این اطراف، میگفت آقایون خانما نگاه نکنین، چشماتون رو این ور ور کنین، چشمتون رو ببندین، جهنم در انتظار ممون.
دمت گرم، خیلی ممنون. خدا یعنی یه عقلی به این عرازشه بده، یه پولی به ما. یه وقتی آدم فکر میکنه واقعا اینا خودشونو زدن به مشنگی چون مثلا نوندونیشون همینه، ولی گاهی هم ببین یه صحنه‌ای آدم میبینه به این نجی میرسه یه تعدادشون، لااقل یه تعدادشون واقعا تعطیلن. مرسی، دمت گرم به خاطر این تلفن و این خاطره‌ای که گفتی. نمیدونم چی شده بود این هفته دوستان، کل علمای اسلام تو ایران پیگیر علم و دانش و هوش مصنوعی و این داستانا بودن. واقعا عجیب بود. آخه اصلا تناسبی بین این دوتا موضوع، یعنی هوش مصنوعی و بیهوشی یا همون خنگی طبیعی این بزرگواران و پامنبریاشون نیست. اولش که امام جمعه تهران آیت الله اشکشتر مشکشیان یا همون صدیقی خودمون اومد تو نماز جمعه هسته‌ای رو ریخ رو نمازگزارا اینجوری.
یکی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای همینه که هواپیمای بالگردی مجهز به این صنعت و عبور که میکنه تا 15 کیلومتر زیر زمین رو نشون میده که اگر نفتی داریم، ذخیره‌ای داریم و این چه مسئله پربرکتی.
خیلی مسئله پربرکت است. این که بدونین زیر زمین این مملکت کجاهاش نفت داره، کجاهاش ذخیره معدنی داره، خیلی پر برکته براتون. بالاخره آقازاده ها بزرگ شدن، خودشون آقازاده دارن، خرجا زیاد شده، ولی آخه لامصب 15 کیلومتر زیر زمین. حاجی شما به گفته خودتون هواپیمای مسافربری به اون عظمت رو تو آسمون تشخیص نمیدید، با موشک سپاه خودتون میزنیدش، بعد الان 15 کیلومتر زیر زمین رو میبینین. بعد سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که اون هواپیما ایشالله بلند میشه دیگه. آخه نیست همین چند ماه پیش بود که رئیس سازمان هواپیمایی اعلام کرد 40% ناوگان هوایی کشور زمینگیر شده. از اون نظر همجوری یه دفعه سوال دیگه پیش اومد برامون. حالا این از آقای اشکشتر مشکشیان، بریم سراغ دبیر شورای انقلاب فرهنگی. ایشون هم این هفته با یه خبر اومد، گفت میز هوش مصنوعی و کوانتوم راه اندازی کرده ایم. میدونی منظورش چیه؟ این بنده خدا فقط تا حالا میز فیلترینگ رو دیده دیگه. تو وزارت قطع ارتباطات یه میز گذاشتن، وسطش دوتا دکمه است، دکمه آبی رو میزنی سایت ها فیلتر میشن، دکمه قرمز رو میزنی اینترنت کلا قطع میشه دیگه. دکمه سوم رو که بذارن مغز اینا دیگه نمیتونه هندل کنه. حالا فعلا چون نمیدونن هوش مصنوعی و کوانتوم اینا چیه، یه میز دیگه خریدن کنار اون یکی گذاشتن، دوتا دکمه هاش هم نصب کردن ها، مونده فقط سر سیم که به یه جایی وصل کنن دیگه، بعد اینا رو هم دیگه با بعد بتونن فیلتر رو قطع کنن و اینا. منتها چون هنوز اصلا نمیدونن بعد چی کار کنن، علل حساب گفته حالا میزش رو اندازی کردیم. البته اینا گاهی هم منظورشون از میز یه میزیه که مثلا روش سفره انقلاب رو میندازن میشینن دورش بخور بخور میکنن. خدا میدونه حالا چند نفر دوره این میز نشستن به برکت نظام و انقلاب، دیگه اصلا بخور بخوره دیگه. ولی خب اصلا نگران نباشید، نیروهای علمی حوزه هم دارن روی هوش مصنوعی کار میکنن. مسئول مرکز ارتباطات حوزه های علمیه همین هفته اومده گفته که مأموریت های حوزه علمیه امتسازی، مرجعیت فکری و تربیت هست. هوش مصنوعی میتواند به ما کمک کند که راه های میانبری پیدا کنیم. من نمیدونم اینا چرا انقدر از یه پدیده‌ای مثل هوش مصنوعی که از صدر تا ذیلش توسط استکبار جهانی ساخته شده خوششون اومده دارن باش حال میکنن که هیچ، تازه میخوان یه میونبرم باش بزنن که امت سازی کنن. یکی نیست بگه بابا حاجی این دیگه هوش مصنوعی نمیخواد که راه میونبر اصلا سیخی چند، چرا سختش میکنی؟ اونا چت جی پی تی دارن، شما یه چت پی پی تی بساز کارت راه میندازه دیگه. والله یه وارد شدن به دستشویی با پای چپه، یه آفتابه به دست گرفتن با چی بود؟ با دست راست فکر کنم. یه دونم وایساده چیز نکردن، ادرار نکردن بیشتره؟ با بیشتره بگو ما هم بدونیم دیگه. آها یه خارج شدن از دستشویی با پای نمیدونم چی هم هست، راست چپه نمیدونم. غیر از اینم هست؟ اگه هست خب بگو بدونیم دیگه. لامصب.
پی چشمان تو، لب خندان تو، گذری کردم از آن کوچه یارام تو. گل باران من دل را بردی، چه کنم به فال عشقم تو گره خورده ای. شاه شاهانی، جان جانانی، نیمه پنهانی، تو قرص قمری، با ماه برابری، خودت که میدانی. چشمان آهوی تو، جادوی تو، از دل من برد قرار، که خودت راه فراریش نداری. نیمه پنهان منی، جان منی، حاکم شهر دلمی، منو داری یا غمی دگر نداری. شاه شاهانی، جان جانانی، نیمه پنهانی، تو قرص قمری، با ماه برابری، خودت که میدانی.
روان پریشان
دکتر، اومدی؟
آره عزیزم، اومدم.
دکتر، هنجار شکنی یعنی چی؟
یعنی رفتارهای نادرست و غیر عادی. چطور مگه؟
یعنی رفتار ماها؟
یه وقتایی بله، وقتی مزاحمت برای خانم پرستار ایجاد میکنین یا همکاری نمیکنین و اینها.
از بالای نرده ها جیش میکنیم، پایینم ناهنجاریه.
بله بهت گفتم هیچ وقت تکرار نکنی.
نه نمیکنم دکتر. تو رو خدا به کسی نگو، من نمیخوام گردنمو بشکنم.
کسی قرار نیست گردن کسی رو بشکنه.
چرا دکتر؟ پلیس گفته گردن ناهنجار شکن ها رو میشکنن از این به بعد.
نه نمیخواد نگران باشی، پلیس به اینجا کاری نداره.
دکتر چرا هرچی آمپول میزنی ما خوب نمیشیم؟ پس
این آمپولا برای خوب شدنت لازمه، اما کافی نیست.
نمیشه یه آمپول بزنی کافی هم باشه؟ نمیشه.
خودت باید به خودت کمک کنی، قرصاتو بخوری، افکار و رفتارهای نادرست رو هم انجام ندی.
سعی میکنم دکتر، ولی نمیشه. دکتر
جانم، بگو عزیزم.
نمیشه یه مقدار هوش مصنوعی بهمون پیوند بزنی خوب بشیم؟
یعنی چی؟ چی میگی عزیز من؟ هوش مصنوعی که پیوند زدنی نیست.
قرص و آمپولم نداره.
نه عزیز من، کی این حرفا رو زده؟
دکتر همه جا حرفشه، حتی آخونده هم میخوان با هوش مصنوعی بیشتر سوار مردم بشن.
یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ دراز بکش دیگه، بسه.
باشه بیا بزن. بیا دکتر، هوش مصنوعی پیوند نزنی به میدونی چی میشه؟
فکرتو درگیر این چیزا نکن عزیزم.
پلیس به خاطر هنجار شکنی گردنمو میشکنه، اون وقت باید جای هوش مصنوعی گردن مصنوعی به هم پیوند بزن.
شل کن عزیز من، قدر بزن. شل کن، کسی گردن شما رو نمیشکنه.
دکتر خودم شنیدم به مامورش گفت گردن هنجار شکنا رو بشکنین، جوابش با من.
خیلی خوب تموم شد، این پنبه رو نگه دار
دکتر،
حالا هم بگیر استراحت کن عزیز من.
دکتر واقعا هوش مصنوعی میتونه بر خنگی طبیعی ما غلبه کنه؟
گفتم بس دیگه، بگیر بخواب.
دکتر دارم سوال میکنم ازت. نه رو دکتر، قول میدم دیگه ناهنجاری نکن، بگو گردن منو کار نداشته باشن. دکتر هوا رو از من بگیر، گردنم رو نه دکتر.
نفس جان ای دردم و درمان، تو که شیرین تری از جان، من دل داده مرم جان.
نفس جان زیبا تر از آنی، که بگویم که بدانی، آنچه دل خواست همانی همانی.
خیلی خفا مونده تو دلم، کدومو دوست داری بگم؟ آخ اگه دلت پیش منه، یه تنه به جنگم با خمه، یه عالم دوست دارمت. خیلی حرفا مونده تو دلم، کدومو دوست داری بگم؟ آخ اگه دلت پیش منه، بگو به جنگم با همه، یه عالم دوست دارمت.
سلام، شما که نبودی.
سلام علیکم.
صدا و سیما یه دو سه تا برنامه مستند ساخت، بیابی و سیل و انداخت کردن کشاورزا و اون گله دارایی که میرن داماشون درخت ها رو میخورن و
ای بابا.
یه کوچولو هم والا گفت ویلاسازی هم هستش
کوچولو.
یه برنامه یه دیگه ساخت گفت دانش هسته‌ای به درد کشاورزی میخوره. اوه کشاورزی بوده بیا ببین چی کار نمی کنه. بله.
اصلا ببین اورانیوم غنی شده رو شما با تاپاله گاو قاطی کن بریز پای دارو درخت نتیجه رو ببین، یعنی درخت گیلاس میده اندازه گلابی وسط. بله بیابی و اینا هم که علکی این همه مدت فوشش و مسئولین خدمتگزار میخوردن، مقصرشون چوپانا و دامدارای وسط کوه و دشت و بیابونن. بله قربون شما، مرسی از تماسه. خانم آقایون، این هفته آقا جواد خیابانی از اندیشمندان بزرگ و سخنوران نامی یک بار دیگر حماسه آفرید. چجوری؟ بدون مقدمه بریم گوش کنیم دیگه اینا.
گفته میشه که عربستان میخواد مشترکاً با مصر و یونان این مسابقات رو برگزار کنه.
خب.
یعنی چی؟ یعنی میگن که تمدن‌های قدیم. آیا ایران تمدن قدیم هست یا نیست؟ هست. پس ما هم خیلی خوبه که بریم مشارکت بکنیم، از همین حال خودمون رو مطرح بکنیم، بگم ما هم مثلا حتی میتونم بگم روم هم باشه، ایران هم باشه، آتن هم باشه، خب. مصر، قاهره یا منفیس هم باشه، بله صحرای عربستان هم باشه.
عجب.
یعنی یک جام جهانی گفتگوی تمدن‌های راه بندازیم، جام جهانی که همه تمدن‌ها درش هستن.
آخه جواد بچه‌مون هیجانش بالاست، خیلی دوست داره حالا که عربستان میخواد میزبان جام جهانی بشه ایران هم قاطی ماجرا کنه. لامصب صبرم نمیکنه سفارت عربستان تو ایران بازگشایی بشه. هنو کار بتونه و رنگامیزی دیوارهای سفارت عربستان که چند سال پیش نیروهای ارازش جویده بودن تموم نشده. خب صبر کن یادشون بره چجوری سفارتشون اشغال کردن، بعد از گفتگوی تمدن‌ها بگو واسه ما. و چرا آخه خاتمی‌ها رو می‌ریزین تو جام جهانی ها؟ آخه جام جهانی گفتگوی تمدن‌ها. خب از اون ور اگه اینجوریه تمدن‌های کهن آمریکای جنوبی هم هست دیگه. آره اینکاها کشورهای آمریکای جنوبی هم باشن دیگه، چه آشرشته‌ای بشه. بعدش هم این جام جهانی گفتگوی تمدن‌هایی که میگی دقیقاً با کدوم زیرساخت‌هاست؟ همون ورزشگاهی که اون خدا میامرز ساخت، همون که الان داره از بین میره، حتی مربی تیم ملی یا همون گروبان قندلی باید برای تعمیرش خواهش تمنا کنه.
بعد چند دهه قرار این استادیوم یه بازسازی بشه و چه خوبه که یه بازسازی اساسی بشه، نه حالا یه قصه کوش درست کنن، نه از بعد ورود باید بشه، حتی اون جنگلا، درختکاری ها، آسفالت، خود سالونا، استخر، همه اینا رو من خواهشم اینه که
بله.
این نگاه ملی داشته باشن، یه بودجه کافی رو در اختیار بذارن که اگه قراره بازسازی بشه اساسی بشه.
آره دیگه الان میخوان یه ورزشگاه رو تعمیر کنن، همه میدونن آخرش با 4 تا خالجوش اوسکبر جوشکار سر تای ماجرا هم میاد، بودجه‌اش هم میره تو جیبه 10 تا دلال و ایجنت و 100 تا کوفت و زهرمار دیگه، بعدم میان میگه بازسازی کردیم. بعد تو میخوای جام جهانی رو بیاری اینجا؟ بعد در جریان هستی همین هفته از کل تیمای ایرانی فقط 6 تاشون مجوز حرفه‌ای گرفتن؟ جام محلات تهران که نیست که، آخه جام جهانیه ها. بعد میدونی که هنوز مجوز حضور خانم‌ها تو استادیوم‌های فوتبال داده نشده؟ مگه جام جهانی لیگ ایران سیبیل پارتی باشه فقط آقایون بتونن برن؟
اگر قرار باشه که جام جهانی 2030 یا جام جهانی 2034 با حضور عربستان و یونان و مصر برگزار بشه، واقعا جای ایران خالیه. مسئولان ورزش ایران، وزیر ورزش ایران، حتی رده‌های بالاتر مدیریت سیاسی ایران، بیاین به این فکر بکنید که 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد که قرار این جام جهانی 2030 یا 2034 برگزار بشه، ایران هم جزئی از برگزار کننده های این جام جهانی ها
باشه. جواد جان گوش کن ببین، ایران آره حقش از نظر تمدنی جزو میزبان های چون این جام جهانی باشه، ولی جمهوری اسلامی نه، چون جمهوری اسلامی معتقد مبدأ تاریخ سال 57 اون ایران باستانی معتبر رو اصلا جمهوری اسلامی خودش هم به رسمیت نمیشناسه. تو چی میگی تو؟ بعدم گفتی مدیران سیاسی. ببین این مدیران سیاسی نظام بعد مشکلات سیاسی رو چی کار کنن؟ الان فرض کن اون سال مثلا اسرائیل بیاد تو جام جهانی، تکلیف چیه؟ اعلام میکنین اسرائیل شامل گفتگوی تمدن‌ها نیست، نیاد. بابا همین الان هر دوره شما دست به دعا میشید اسرائیل یه وقت از اروپا صعود نکنه، نه جام جهانی یه بار بتون بخوره دردسر شه. حالا اسرائیل چی؟ بقیه تیم‌ها با چه اطمینانی بیان؟ اونجا یه سردار دکتر میرقائد هست، این چی نشسته تو کمینه که خارجی ببینه بندازه تو گونی ببره زندان کنه بعد پول بگیره آزاد کنه؟ بعد میخوای اون همه ورزشکار و اون همه تماشاچی اینو بیان ایران؟ ببین حرفات قشنگه ها جواد، خوبم هستا، فقط اون مشکل اصلی که هست، آره همون مشکل اصلیه دیگه، اون حل بشه همه اینا شدنیه. تو هم دیگه این نشی از این اردای ناشتا نده واسه ما که بعد فکر کنی واو من چقدر خلاقم این چیزا به ذهنم رسید. نه داداش، مشکل اونجاییه که تو و امثال تو نمیخواین ببینینش، همون نظامتون، همون نظام اسلامیتون، همون مدیران سیاسی نظامتون، یک یکشون از سر تا ته، از بالا به پایین، از چپ به راست و بالعکس. دیگه از این دقیق تر آدرس بدن.
آتیش باره چجوری دل ما رو به آتیش میکشی تو، با دست پس میزنی اما با پا پیش میکشی تو. کیو دارم باهاش بگم بخندم، بیاد دورت بگردم، چه حالی میده با تو آخر شب برنامه کردن. بیا بیا پیش ما یه دقیقه، تو سلامتی تو فیس تو، شما اصلی بقیه فیک تو. بیا بیا پیش ما یه دقیقه، تو بگم حرف دلم اوکی به تو، اگه نشی مال خودم حیف تو.
و اما بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید پیرمحمودی، حالت چطوره؟
سلام بر فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم ایسکای فردا.
خب این هفته خبر ورزشی کم نداشتیم، یکی از مهمتریناش حاشیه‌ای بود که سر خبر علی کریمی به وجود اومد. میتونی یه توضیحی بهمون بدی که از ابتدا چه شد و چه اتفاقی افتاد؟
خب فرشید، من از همین اول حرف آخر رو بزنم، اونم اینه که یه سری رسانه‌ها تو ایران که خب نزدیک به حکومت هستن، مثل میزان، مثل تسلیم، مثل فارس، اینا اساتید پرونده‌سازی‌اند و اصولا میرن سه تمام آدمای محبوب توی ورزش و تو فوتبال ایران پرونده سازی میکنن. خب ماجرا از این قرار بوده که خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه هستش، فرشید، یه خبری رو منتشر میکنه در مورد فردی به نام لیلی کریمی که اون رو خواهر علی کریمی معرفی میکنه و میگه آقا این آدم از 17 ماه پیش زندانی شده. حالا چرا زندانی شده؟ چون از اسم علی کریمی اومده سوء استفاده کرده، یه سری کلاهبرداری انجام داده. حالا کلاهبرداری در چه حوزه‌ای بوده؟ مثلا آمد خواهر علی کریمی هم طور
میبرن. حالا واقعا خواهر علی کریمی بوده یا نبوده؟ یا نمیدونیم،
ما تا اینجا نمیدونیم، چون خود علی کریمی هم به یه شکل جالبی واکنششون میده. اولا علی کریمی میگه که آقا من خودم همیشه در مورد فساد ساکت نموندم، راستم میگه، همیشه گیر میداد به استاد تاج و اینا که آقا چه خبر تو این فدراسیون، و گفته مبارزه با فساد همیشه سرلوحه زندگی من بوده، و گفته هر کسی حتی اگر از خانواده نزدیک و درجه یک منم هستش فسادی انجام داده، کلاهبرداری کرده، باید بگیرینش، مجازاتش بکنید و به سزای اعمالش هم برسید.
درسته.
اما فرشید، میگن هر کسی در موردش فارس و تسلیم و اینا بخواد صحبت بکنن بیشتر محبوب تر میشه، مردم حرفشون رو باور نمیکنن. واکنش مردم توی شبکه‌های اجتماعی خیلی جالب بوده. اومدن گفتن که خب اگه جمهوری اسلامی همچین نکته‌ای رو از علی کریمی داشته، چرا 17 ماه بوده که سکوت کرده؟
دقیقاً.
قطعا میتونه زودتر اینها رو منتشر بکنه. و توی فضای مجازی یکی اومده نوشته اصلا خوب کاری کرد، این همه شما میدوزین یکم همین خلاصه در این زمینه پرونده سازی هم موفق نشدم. ولی ببین دیگه چقدر آشوره فرشی که استاد مایلی کهن که الان یه چند نفری پشت سر هم مشتری ایستگاه ورزشه صداش در اومده.
اصلا بابا مایلی کهن که خیلی با توپ پر وارد شده، همه رو هم داره میزنه. اتفاقا یه بخشی راجبه آقای جنتی و راجبه نمیدونم کلن رو نظام و کلن زیر رو کرد. راجب علی کریمی هم صحبت کرده بود.
بله بله، در مورد علی کریمی هم صحبت کرده، اگه موافقی بشنویم.
بریم بشنویم.
بابا مشکل علی کریمی چیه؟ آقای کریمی یکی از نخبه ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ماست. آقای کریمی مگه 2 سال پیش به عنوان کاندیدای رئیس فدراسیون مهر تایید نزدن که ایشون کاندید شد؟ وقتی مهر میزنن یعنی چی؟ از کانالای مختلفی ایشون عبور کرده. ما چیکار کردیم با این آدم که ظرف 2 سال یو 180 درجه فرق کنه؟ علی کریمی که من میشناسم یک انسان خوشقلب، مهربون، دوست داشتنی، عاشق کشورشه. یعنی ایشون انقدر حرفش بد بوده که بیاد اینجا به لفظ اعدام شه؟
بله دمش گرم واقعا آقای مایلی کهن. حالا درسته با اون پیشینه ای که اون دفعه هم صحبت کردیم آدم خیلی حرفاش رو جدی نمیگیره، ولی واقعا خب این حرفاش حرفای راست و حسینی و به هر حال حرفایی بود که حرف دل خیلی هست دیگه.
دیگه خدایش باید حرف راست و درست و قبول کرد دیگه. دمت گرم آقای مایلی کهن.
آره واقعا آره. خب آقای مایلی کهن بازم حرفای دیگه ای هم زده یا نه؟
آقای مایلی کهن که 50 دقیقه حرف زده همه رو ترکونده. حالا یکی دیگه از چیزایی که توی ایستگاه ورزش به نظرم خوبه در مورد کریستیانو رونالدو صحبت کرده.
اینم بشنویم ببینیم چی گفته.
چقدر مثلا به رونالدو داده؟ 250 میلیون. شما ببینید چقدر در قبل اون در میاره، بعد یه تبلیغ بزرگی برای کشورش، همه اونا به جاش. شما وضعیت مردمشون رو نگاه کنید، شرایط مردمشون خیلی متفاوت شده. اونایی که ما بهشون 1001 انگ میزدیم و مسخرهشون میکردیم، حالا ما چی؟ ما هنوز تو بادر 1400 سال پیش خوابیدیم، 2000 سال پیش خوابیدیم. دنیا در حال حرکته.
باریکلا بابا، باریکلا آقا مایل کوهن. اصلا دیگه کلن خیلی تیم هجومی و فهم کنم کلند نمیدونم داره میره جلو، کسی هم جلو دارش نیست.
دفاع هافک نذاشته همه رو برده تو حمله.
خب بریم از استقلال برامون بگو، اون هم این چند وقت حواشی کم نداشت.
فرش تو هر چیزی بگی تو ورزش و تو این فوتبال ایران شنیده بودیم چیزای عجیب غریب، ولی دیگه عف رهبری نشده بودیم برای اینکه اجازه بده یه نفر بیا سرمربی یه تیمی بشه.
یعنی چی؟ یعنی نکونام عف رهبری خورده؟
بله بله. حالا چی کارم کرده ما شنیدیم، ولی خب اصلا دیگه تو ورزش نداشتیم. ببین هفته پیش گفتن آقا جواد نکونام به خاطر ماجراهایی که مثلا وقتی سرمربی فولاد خوزستان بود وریا غفوری رو جذب کرد، یا مثلا بعضی وقتا از اعتراضات سراسری اومد حمایت کرد، و از همه مهمتر گفتن آقا توی اینستاگرامت تو یه عکس داری با علی کریمی، و اصلا به خاطر همین اصلا الان دیگه وضع خرابه دیگه، تو اصلا ممنوع الکار.
ای بابا.
خلاصه این ور اون ور واسه دید خبرگزاری فارس اومد یه خبری منتشر کرد، گفت آقای نکونام ابراز ندامت و پشیمانی کرده، رفته علی کریمی رو آنفالو کرده، عکسش هم دیلیت کرده، نامه هاش هم پاره کرده، عفو رهبری هم خورده.
خلاصه
با عفو رهبری آقای جواد خان نکونام تونست بشه سرمربی استقلال.
خیلی خوب، مبارک استقلالی ها باشه با آقای نکونام. بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
واسه خودم هم عجیبه چی شد، عاشق شدم رفتی توی قلبم همه شکه شدن. واسه خودم هم عجیبه چرا عاشق شدم، چی شد اینجوری شد رفتی تو دلم. آخه همه میدونن یه دندم، ولی واسه تو که من میخندم، کسی به چشم نمیاد شرمندم. عاشقونه بیا بگیر دوتا دستام و تو بی بهونه بیا بخون از چشم عرفا، خوش رنگ چشات میمیرم برات، دلبری نکن آخ من به فدات. عاشقونه بیا بگیر دوتا دستام و تو بی بهونه بیا بخون از چشم عرفا، خوش رنگ چشات میمیرم برات، دلبری نکن آخ من به فدات.
میگم کاکو جونم، کاکو اینجا آبادانه، رادیو فردا آوردن آبادان، میگن آوله گورننش آبادان، دمشون گرم. میگم جای دیگه نبردن، مثلا تهران و طرفا نه نبردن کاکا، آوردنش فقط آبادان.
نمایشه جان،
میگم اگه برنامه فردا پس فرشید منافی عزیز فردا کجاست؟
همینجا
ایستگاه فردا کاکا. بله. همین الان صحبت میکنه برات هم بندری میخونه. با دمش گرم فرشید منافی عزیز، ایستگاه فردا، رادیو فردا، آبادان.
ای جونم، ای جان دلم، دم شما هم گرم. به به به، اولین شعبمون رو همونجا تو آبادان میزنیم. بذارین آخونده برن، ولی از من نخوا بندری بخونم برات، من دیگه فوقش بتونم بوشو بوشو ترنخم ولی ترنخ اینا رو بخونم بلدم. ولی به اتفاق بچه های آبادان یه بمب انرژی از برزیل ایران میریم. برو بریم شهرام، آماده برو. آها همین، آها همینه دیگه، همینو میخواستم. بیا 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 سر.
همه با همی آلام ای همه دنیا، همه با همی آلام دستا بره بالا ای همه دنیا، تو همه دنیا نمیشه مثل آبادان پیدا. خویله که داره عاشق همه شیدا، یه سری مجنون یه سری لیلا، آبا هوا شم دیگه با ویلا. دلشون به خاکشون درگیره، نفساشون برسن عطا
آبادانه که شهر آشفا ها همین جاست آبادان برزیله آبادان برزیله وای دلم درگیره آبادان برزیله وای دلم درگیره همه پوستا افیره آبادان برزیله همه میدونن غما تو آبادان تعطیله آبادان برزیله صنعت نف برزیله آبادان
دوستان هفته پیشم اشاره کردیم یکی از اتفاقای پرسوجهی که افتاد این بود که مشبرام و خانواده و هیئت همراه بعد از اینکه دیدن رئیس جمهور محبوب نظام هر جای درست حسابی دنیا که بره کتبسته به عنوان آمر اعدام میگیرن بازداشتش میکنن گفتن چیکار کنیم دلمون نپوسه از بی سفری اینه که رفتن 4 تا کشور متروکه آمریکای جنوبی مثل ونزوئلا و نیکاراگوئه و کوبا و اینا رو رزرو کردن و رئیس جمهور کم سواد نظام و حاج خانم علم الهدا بانوی اول نظام رو هم زدن تنگ هیئت همچی توپل موپل و خلاصه عزیزان همه رفتن تور اونور کره زمین. اتفاقی که در مراسم پیشواز مشبرام و بانو به کاراکاس پایتخت ونزوئلا افتاد این بود که اولا گروه موسیقی کشور میزبان ظاهرا خیلی هماهنگ نبود با هیئت ایرانی، زرت گرفت سرود ای ایران رو به جای سرود ملی جمهوری اسلامی اجرا کرد که خب کاملا میدونید که برخلاف منویات نظام و رئیس جمهور داغونشه و اصلا سرود ملی که امام و رهبری و خون شهدا و اینا توش نباشه اصلا قبول نیست. خود مشبرام هم تو این سفر خیلی ذوق داشت و بهش نشون هم دادن. بله نشون دادن بهش دیگه، نشون ملی ونزوئلا رو بهش دادن. بعدم خانم دکتر علم الهدا حواس توجه رسانه‌ای کرد وارد میدان شد، بعد که عکسای چادر چاخچوریش با زن بی‌حجاب مادورو حسابی سر و صدا کرد تازه به این میزان بسنده هم نکرد رفت توی مصاحبه تلویزیونی یه حرفایی زد که پس کله آدم ورم میکنه با شنیدنشون. واقعا سن و
سال آمریکا
mientras que los Estados Unidos de Norteamérica su edad no llega a la edad de los árboles de mi universidad.
سن درختای اون بیشتر از سن آمریکا.
فهمیدین؟ میگه سن درختای دانشگاهی که من در ایران در آن تدریس میکنم بیشتر از سن آمریکاست. بعد از این حرفا بود که مشخص شد خب طبیعتاً آدمای باسواد میتونن برن تحقیق کنن و بعد که تحقیق کردن دیدن مثلا دانشگاه هاروارد آمریکا سنش از دانشگاه شهید بهشتی که متاسفانه همچین تحفه‌ای رو به عنوان استاد در خودش داره 320 سال عمرش بیشتره. حالا البته تعجب نمی‌کنیم این حرفا رو کسی بزنه که در مکتب بابا احمدش بزرگ شده، همسرش هم به دم بخر میگه آنتن، ولی این حرفا رو دیگه واقعا هیچ کی انتظار نداشت تو همین مصاحبه به زبون بیاره که بیاد بگه درس خواندن و کار کردن زنان همانند مردان خشونت است و در ادامه هم بگه ما می‌خواهیم زنان به زن بودن خود ادامه دهند، چرا باید مثل مردان باشیم، مثل مردها درس بخونیم و کار کنیم. ای خدا اصلا یعنی مگه میشه؟ البته صداقتش مثال زدنیه ها، خوب بود که اومد خودش رو خالی کرد ریخ پایین. یعنی اصلا چون یه مشکل حزب الله اینه که خیلیاشون یبوست مغزی دارن، یه چیزای اون ته عقیدهشون هست بس پاراجور گیر کرده تو مغزشون ولی روشون نمیشه راست و حسینی بیان بگنش. ولی با توجه به اینکه کلا میانگین آیکیو در خاندانهای رئیسی و علم الهدا در حد بادمجون تخمی هم نیست، اینه که یهو جمیلهشون میاد این چیزا رو رو میکنه میگه خب معلومه درس خوندن زن خوشونت از نگاه اینا. خب در دنیای ایدئال اینا زن باید یا حامله باشه یا در شرف حامله شدن، اینه که دیگه وقتی نمیمونه اصلا چون این زنی بخواد بیاد درس بخونه پیشرفت شغلی بکنه و این حرفا. حالا یه آقازاده ای مثل ایشون هم به هر حال جزء خواص با بصیرت احتمالاً به حساب میاد، تونسته بره نمیدونم حالا چجوری این دکترا بگیره، ولی برای باقی رعایا دیگه تکلیف توسط ایشون مشخص شد. اصلا از این به بعد فکر کنم اگه یه زنی مثلا بره دادگاه از خشونت خانگی شوهرش شکایت کنه دیگه قبول نمیکنن که میگن که نه اگه شوهرت وادارت کرده درس بخونی یا مثلا پیشرفت کنی یا کار کنی و اینا اون میشه خشونت. اگر نه دیگه 4 تا مشت و لگد و اینا که خوشبختانه لزوما هم مشکلی برای بارداری شما به وجود نمیاره که خشونت نیست خواهر من. اینه که یکی از دستاوردهای این سفر دورهمی به اونور زمین این بود که ما مصادیق خشونت خانگی رو از زبون بانوی اول نظام شنیدیم و این سفرم بعد از 5 روز گشتن تو کشورهایی که به شدت در جهت جلوگیری از مرگ ناشی از گرسنگی مردمشون مشکل دارن به پایان رسید. احتمالاً مشبرام با رفتن به چنین کشورهایی و دیدن وضع داغونشون خیلی به پیشرفته بودن ایران امیدوار میشه. میدونی مثل چیز میمونه دیگه، مثل این بازیهای تدارکاتی تیم ملی فوتبالمون هست که میرن با تیمای در حد محلات داخل کشور بازی میکنن و از گلای زیادی هم که میزنن خیلی خوشحال و مسرورن، انرژی الکی میگیرن. اینم هم تو همین مایه ها بود خلاصه.
وقتی دروغ میگفتی با خنده رد میکردم، صد بار منو پیچوندی که با تو بد میکردم، خیانت ها تو دیدم، به روش چشامو بستم، حتی بازی میدادی حرفی بهت نگفتم، شاید خیال میکردی از روی سادگیمه، ولی بخشیدن و من بیشتر از این حالیمه.
توی خبرها خوندیم که وزیر ورزش و جوانان از رقص و پایکوبی مردم توی مراسمی که در ورزشگاه آزادی برگزار میشد به خشم اومده، یعنی که رفتن اون واحد صنفی خوشفکری رو که برای مشتریاش چالش ورود با رقص به مغازه رو گذاشته بود پلم کردن. اونا نمیخوان بفهمن و یا خودشونو به نفهمیدن میزنن نسبت به این واقعیت تثبیت شده که رقص هنریه که در ذات خودش آزادی و رهایی رو القا میکنه. رقص جریان شادی و انرژی و حرکت توی تک تک مویرک های بدن. پیامش حرکت نه ایستادن، توازن و زیبایی نه کرختی و وحشیگری. و خب درک این واقعیت ها برای آدم هایی که ذهن هاشون توی پستوهای متروک و نمناک جاموندگی و خسران گیر افتاده سخته. رقص رو شاید بشه با پلمب و بازداشت محدود کرد، اما اون هم مثل هر هنر دیگه ای راهش رو پیدا میکنه. باز همون پاها و دستها روی ریتم زندگی با هم هماهنگ میشن تا پیام نه به کسالت و درماندگی رو به جامعه بدن، و اینطوره که ترس ها میریزن و یخهای هراس و واماندگی آب میشن و به جاش این وحشت به دل اونهایی میفته که مواجهه هر روزه با این رقص بیواهمه کابوسی تمام نشدنی و مسلسلوار رو براشون ساخته و پرداخته کرده. به قول حضرت مولانا، اما عاشق نشدی زاهد، دیوانه چه میدانی؟ در شعله نرقصیدی، پروانه چه میدانی؟ لبریز می غمها شد ساغر جان من، خندیدی و بگذشتی، پیمانه چه میدانی؟
آمد بهار جانها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا، آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی آوازر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زال شاه نر به رقصا، آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، دی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ